واسه با تشکر که گوش کردین، نوبت میرسه به جناب آقای هومر آبرامیان. هومر آبرامیان در 26 آذر 1317 در یک خانواده آسوری در همدان زاده شد. او نخستین دوره آموزشی را در همدان و دوره پایانی را در رشته راه‌ساختمان در دانشگاه تهران تکمیل کرد. آقای آبرامیان در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران و سپس دینهای بزرگ جهان به پژوهش پرداخت و در میانه زندگی آیین زرتشت را برای خود برگزید. در سال 1368 به سیدنی در استرالیا کوچ کرد و چند ماه بعد بنیاد فرهنگ ایران را که آرمانش پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و گرامی داشت افتخارات ملی ایران است در آن کشور پی گذارد. جناب آقای آبرامیان، میکروفون آزاد، بفرمایید.
با درود بر همه باشندگان و فرزانگان در تالار، پیش از آغاز سخن به نوبه خود از گروه سرپرستی مجله ادبیات و فرهنگ و همه کارگزاران این تالار برای فراهم آوردن این همایش بزرگ بسیار سپاسگزاری میکنم. درود و آفرین میفرستم با استادان ارجمندم پروفسور مسعود انصاری، دکتر تورج پارسی، همشهری و دوست بسیار گرامیم استاد مانی و سرانجام فرزانه ارجمند استاد هوشنگ معین‌زاده که چراغ همایش امشب ماست. البته من و دیگر یارانی که از استرالیا به این همایش پیوسته این روز را آغاز میکنیم و همکنون ساعت 5 بامداد به زمان سیدنی است. بنابراین استاد هوشنگ معین‌زاده را میتوان خورشید این همایش نیز نامید. بسیاری از دانشپژوهان دوره روشنگری و ستیز با خرافات دینی را همزمان با آغاز دوره نوزایی فرهنگی در اروپا به شمار می‌آورند. به باور من چون این پنداری نادیده گرفتن ارزش کار آزادگانی است که در درازای تاریخ به ستیز با کیشبانان دینهای دروغین برخواستند. زرتشت بزرگ یکی از همین خراف ستیزان بود که نزدیک به 4000 سال پیش بر سر کویها و کرپانها و اوسیجها و دیگر کیشبانان دینهای میترائی خروش بر میکشد که ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیر سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند و از اندیشه نیک دوری می جویند. البته همزمان با نوزایی فرهنگی در اروپا ستیز با اندیشه های واپسگرایانه شتاب بیشتری به خود گرفت و نام های بزرگی مانند ولتر و نیچه و در کشور خودمان میرزا آقاخان کرمانی و احمد کسروی و بس بسیاران دیگر هر یک در جای خود و در زمان خود درخشیدند. تا میرسیم به امروز که شمار بزرگی از زنان و مردان خردورز در سراسر جهان به زبانها و چهرههای گوناگون با خراف پردازان دینی میستیزند و بس بسیارانشان مانند زندیات دکتر قیامنش جان خود را نیز بر سر این پیکار میگذارند. در میان ما کار استاد هوشنگ معین‌زاده از یک ویژگی بسیار دلچسبی برخوردار است. من در اینجا به چیرگی شگفت‌انگیز این مرد بزرگ در زمینه شناخت بیخوبون دینهای ابراهیمی و آشنایی فراخدامن ایشان با فرهنگ و ادب ایران زمین و دبستانهای گوناگون فلسفی جهان اشاره نمی کنم. بیشک یاران دیگر در این زمینه سخن خواهند گفت. آن ویژگی دلچسب که کار معین‌زاده را در پایه‌ای بالاتر از کار دیگران جا می دهد، شیوه داستان پردازی او از یک سو و نوع اندیشی و نوع آوری او از سوی دیگر است. در بشارت این هر دو به اوج میرسند، به گونه ای که خواننده نمیتواند کتاب را بر زمین بگذارد. در بشارت برای نخستین بار در تاریخ اندیشه با یک نوع آوری شادی بخش روبرو میشویم، و آن اینکه به جای واپس دادن خدا، او را با مهربانی از جایگاه ناسزاواری که کیشبانان دینهای دروغین با آنجا دورانده بودندش، یعنی از فراز آسمانها به جایگاه شایسته او که زمین است، بازگردانده می شود تا بی هیچ میانجی فرادست همه مردمان جا بگیرد. ولی معین‌زاده به این نوع آوری بسنده نمی کند، بلکه ایده تازه تری می آورد که از آن هم دلیرانه تر است، و آن این است که شیطان را از بند بدنامی که در هزارهای تاریخ گرفتارش بود رهایی می بخشد و بر پایگاه والایی که شایسته اوست می نشاند. بیشک شیطان نخستین قهرمان تراژدی و بزرگترین دوستدار مردمان است. برای دریافت راستینگی این سخن باید به بابهای دوم و سوم سفر پیدایش نگاهی داشته باشیم. در آنجا یهوه به آدم میگوید از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار مخوری که هر آینه خواهی مرد. به روشنی پیداست که یهوه که همان پدر آسمانی و الله هست، همنشینی با یک آدم دانش آموخته و پرورش یافته را بر نمیتابد، ولی شیطان که دلباخته خرد و اندیشه نیک است، در پیکر ماری خود را به هوا که دانش پذیرتر از آدم بود میرساند و از او میپرسد آیا حقیقتا خدا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ پرسش شیطان به گونه ایست که به خودی خود شک را در دل شنونده میکند. شیطان خوب میداند که شک سرآغاز آگاهی است. کسی که چیزی را با تمامی دل میباورد هرگز در آن چون و چرا نمیکند و ای بسا که ابدالدهر در جهل مرکب میماند. ولی کسی که در چیزی که شنیده و یا دیده و یا خود اندیشیده است شک میکند، میکوشد همه کرانه های آن را به ژرفی بنگرد و شایست را از ناشایست و راست را از ناراست باز بشناسد. حوا که تخم شک در دلش کاشته شده است، در پاسخ شیطان میگوید ما از میوه همه درختان باغ میخوریم، تنها از درخت دانش است که یهوه گفته است نخورید، زیرا که هر آینه خواهید مرد. شیطان که از بن جان دوستدار مردم است، به هوا میگوید نترس نازنین، نخواهید مرد. یهوه میداند در اون روزی که از آن بخورید، چشمان شما به روی راستی ها باز خواهند شد و مانند خود او شناسای نیک و بد خواهید گردید. اگر میخواهی شادمانی را در کنار خود داشته باشی، از میوه آن درخت بخور و با آدم نیز بده تا او هم بخورد، شاید که او هم آدم بشود. زن پیشنهاد شیطان را که دوستدار مردمان است به کار میبندد و با خوردن میوه ای از درخت دانش شناسای نیک و بد می شود و شایست و ناشایست را از هم باز می شناسد. ادامه داستان را هم همه می دانیم. الله دانش ستیز و دشمن شادی این هر سه را از خود می راند و هر یک را به سختی و به گونه ای تنبیه می کند. در میان ما بیشترین ستم بر شیطان می رود، نه بر آدم و حوا. شیطان می دانست که او با نشان دادن راه بهزیری و شادمانی به مردمان خودش دچار تیر روزگاری خواهد گردید. با این همه مهرش به مردمان آنچنان جوشنده بود که نتوانست تباهی آنان را ببیند و دم بر نیاورد. بنابراین نفرین جاودانه را بر خود خرید و آدم و حوا را از چنگال بیدانشی رهایی بخشید. داستان شیطان همانندی بسیار با داستان پرومته در افسانه‌های یونانی دارد. در این افسانه گاو بزرگی برای زئوس کشته می شود. پرومته که دوستدار مردمان بود، پیکر این گاو را بدونیم می کند. گوشت و دیگر بخش‌های سودمندش را در زیر پوست جانور پنهان می سازد و استخوان‌ها و دیگر بخش‌های ناسودمند را با چربی گاو می پوشاند و از زئوس می خواهد که یکی از این دو بخش را برای خود بردارد و بخش دیگر را به مردمان واگذارد. زئوس که گمراه گشته است، بهره ناسودمند را برمی‌گزیند و پس از آگاهی از چند و چون این فریب، کینه شدیدی از پرومته و از مردم به دل می‌گیرد و آتش را از دسترس مردمان دور می‌کند. در اینجا پرومته یک بار دیگر به یاری مردمان می‌شتابد و اندکی از تخم آتش را از گردونه خورشید می‌رباید و آن را در پیکر گیاهی پنهان می کند و به زمین می آورد و فرادست مردمان می گذارد. زئوس از اینکه چنین گوهری به دست مردم افتاده است، دچار خشمی الهی می شود و همه دیگر الهان را برای تنبیه پرومته و مردم روی زمین به همازوری فرا می خورد. الهان با همکاری یکدیگر باشندهی به نام پندور را بی آفریند تا مایه رنج جاودانی مردمان را فراهم آورد و به خود پرومته به سخت‌ترین کیفرها تنبیه می دهند، بدین ترتیب که در کوهی در سرزمین قفقاس به زنجیر بسته می شود و یک شاهین تیز چنگ و تیز پرواز همه روزی جگرش را پاره می کند و می خورد و آن جگر باز به چهره نخستین برمیگردد. این کار همچنان ادامه پیدا میکند تا اینکه روزی آن شاهین بلند پرواز به دست هراکلس، یکی از پسران زئوس که از آنجا گذر میکرد، کشته میشود. بدین ترتیب پرومته از آن رنج جاودانه رهایی مییابد. در اینجا یک همانندی شگفت‌انگیزی میان هراکلس پسر زئوس و هوشنگ معین‌زاده فرزند شایسته ایران زمین دیده می شود. هراکلس با تیری که به سوی آن شاهین بلند پرواز کوهساران قفقاس رها می کند، آن شاهین جگرخوار را می کشد. و هوشنگ معین‌زاده با نوشتن بشارت و با خامه نرم و توانای خود بندهای بدنامی را از دست و پای شیطان می گشاید و او را در جای شایسته خود می‌نشاند و چهره همیشه جوان و شاداب و مهربان و دوست داشتنی شیطان را فرا روی ما می‌گذارد تا از این پس گناه فرومایگی‌های خود را به گردن او نیندازیم و نفرینش نکنیم و او را دشمن خود نشماریم، بلکه این راستی را بباوریم که بدون همکاری شیطان آدم هنوز هم در باغ عدن بی هیچ بو و خاصیتی و همراه با دیگر فرشتگان بی آنکه بداند چرا، شبان روز الله را باد می‌زد و صلوات می‌فرستاد. من پیش از اینکه سخن خود را در اینجا به پایان ببرم، دو نکته را شایان یادآوری می‌دانم. وان اینکه شیطان را با اهریمن نباید این همان بشماریم. اهریمن نیروی گرایش به سوی فرومایگی ها و پستی هاست که همزاد ما و در درون خود ما و با ماست و ما خود اوییم و بیرون از ما چیزی نیست به نام اهریمن یا به نام شیطان. از این رو ما اگر بخواهیم می توانیم بدون یارمندی الله و رسولانش بر این نیرو که اهریمن است چیره شویم. دومی که یهوه سبایوت و پدر آسمانی هم این همان نیستند با خدا. خدا چیز دیگری است و اگر فرصتی داشته باشم در نوبت دیگری خواهم گفت که خدا الله نیست و الله هم خدا نیست. با سپاس از اینکه این زمان به من داده شد.
دوستان عزیز، سخنان استاد هومر آبرامیان رو که میشنیدن، باز هم به این باور رسیدم که میتوان پارسی سخن گفت و
به تمامی پارسی سخن گفت و به تمامی برای شنونده قابل دریافت باشد. از هومر گرامی، این همشهری فرهیخته و دانشمندم، سپاسگزارم به عنوان یک ایرانی که زبانی رو که به کار میبره پاکیزه به کار میبره. و اما باز استاد عبید زاکانی می‌نویسد: حاجی بر در دیهی رسید، گرسنه بود، آواز تعزیتی شنید، بدانجا رفت و گفت: شکرانه بدهید تا من این مرده را زنده کنم. کسان مرده او را خدمتی به جای آوردند. چون سیر شد گفت: مرا به سر این مرده برید. آنجاش بردند. مرده را دید، پرسید که این چه کاره بود؟ گفتند: جولاه. انگشت در دندان گرفت، گفت: ای دریغ، هر کس دیگر که بودی در حال زنده شایستی کرد، اما مسکین جولاه چون مرد مرد.